بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارکی دره نجفیه هست، در رفع شکوک و شبهات و انشاءالله تحصیل یقین برای طالبین نجات و هدایت انشاءالله تعالی. بعد از ذکر طبقات جهنم و خصوصیات هر یک از شیاطینی که ساکن در این طبقات هستن و القاء شک و شبهه میکنن بر اهل ایمان، وارد در براهین شدیم، در برهانها و دلایل عقلیه الهیه برای رفع این شکوک و شبهات. نفس شک و نفس شبهه و نفس تحیر که برای مکلفین معمولا در اوایل سن بلوغ عقل حاصل میشه، نفس تحیر مذموم نیست، بلکه این تحیر یک نعمتی است از نعمتهای خدا که باعث بشه شخص مکلف و شخص بالغ در تحقیق راه حق بر بیاد. به واسطه این تحیر او را حرکت بده و بر انگیزانه که راه صحیح را و دین حق را پیدا کنه. در گروهان هایی که درش وارد شدیم چند پیش شرط داشت برای رسیدن به یقین و برای رسیدن به طریق وسطا و دین حق و ثابت قدم شدن در این صراط مستقیم. چند پیش شرط داشت. اول این بود که بزرگوار عبدالله مقامه فرمود که رسیدن به امور مبهم، فهمیدن مجهولات به واسطه تدبر و نظر و تفحص در بدیهیات حاصل میشه. انسان از امور معلوم میتوانه پی به مجهولات ببره، اگر که بی اعتنا باشه به امور بدیهیه، به امور واضحه نمیشه امور مبهمه را کشفش کرد. مثالش به شخصی میمانه که چراغ در دست داره، چراغ نور واضح داره، نور روشن داره، اگر از این چراغ کمک بگیره میتوانه در شب تار، در شب تاریک، قدم به قدم مجهولات و مبهمات بر سر راهش را پیدا کنه، با این چراغ مجهولات را کشف کنه. ولی اگر چراغ را کنار بگذاره هیچ وقت به کشف مجهولات نمیرسه. پس قدم اول، شرط اول، توجه به بدیهیات، به واضحات. شرط دوم این هست که وقتی اعتنا کرد انسان به بدیهیات و به واضحات، بدیهیات و واضحات را محکم بگیره. انسان وقتی قدم به قدم در یک راهی حرکت میکنه، وقتی قدم اولش را محکم برداشت، اگر در قدم دومش هنوز به اتمام نرسیده، هنوز قدم دومش را محکم بر نداشته، نباید دوباره عقب گرد کنه، از صفر آغاز کنه. وقتی قدم اول را محکم برداشت، پله اول را بالا آمد، در سر این پله‌ای که محکم با اطمینان با یقین بر سر این راه فائز آمده، همونجا قرار بگیره. اگر نتوانست حرکت رو به جلو داشته باشه، عقب گرد نکنه. پس باید که امور واضحه را، امور بدیهیه را انسان محکم بگیره. اگر یک جایی فرمود، مقصود ما در این هست، بزرگوار فرمود اگر یک جایی در یک امری شک کرد، یک امری براش مجهول ماند، حد نشد، نباید در معلوماتی که داره شک کنه. شک در مجهولات به این بهانه، بعضی وقتها شیطان انسان را اذیت میکنه، میگه نکنه اگر این مجهول را بفهمم، بعد معلوم بشه که اون امور معلومم هم درش اشکال بوده. این وسوسه شیطانه، این حیله شیطانه. وقتی انسان با دلیل، با برهان قطعی یقینی یک امری را فهمید، باید محکم بگیره، این تکان نمیخوره. به واسطه مجهولات معلومات متزلزل نمیشه. این نکته بعدی خیلی مهمه. نکته بعد در برهانهایی که شروع کردیم، فرمود که یقین یک امر قهریه. امور را نوعاً به دو قسم تقسیم می کنن. به دو قسم اصطلاحی، با اون اصطلاح حکمی متفاوت یک مقدار. در این اصطلاح امور را به دو قسم قهری و اختیاری تقسیم می کنن. بعضی از امور قهریه، یعنی اضطراریه، انسان درش قدرت اختیار نداره، نه اون اختیاری که در حکمت گفتیم، این اختیار با اون فرق میکنه. انسان درش اختیار نداره، قهریه، اضطراریه، لابدیه. بعضی از امور نه اینجور نیست، قهری نیست، اختیاریه. امور اختیاری مثل خوندید در علم طبیعی، نوعش را، نمونه هاش را شنیدید، مثل راه رفتن، قدم زدن. انسان میتوانه قدم بزنه، میتوانه راه نره، یک جا بنشینه، اختیار داره. امور قهری اضطراری نیست. در علم طبیعی گفتن بعضی از حرکات اعضا و جواره اختیاریه، مثل قدم زدن، مثل دست را حرکت دادن. بعضی ها قهریه، مثل ضربان قلب. ضربان قلب به دست انسان نیست که نگهش داره، یا مثلا هر جوری که خواست ضربان بزنه، امر قهریه. یقین هم امر قهریه، یقین امر قهریه. در این جایی که خواندیم یک مقدار باید فهم را بیاریم بالاتر از اون علم طبیعی. بعضی از امور، بعضی از مشاعر در اینجا اشاره فرمود. درک مشاعر، حس مشاعر یک امر قهریه. مثالش دیدن. وقتی چشم انسان صحیح باشه، چشم باز باشه، هوا هم روشن باشه، فاصله انسان با شاخص هم معقول باشه، متناسب باشه، قهرن دیدن حاصل میشه. دست انسان نیست نتوانه نبینه، میتوانه چشمش را به هم بگذاره. پر زدن یک امر اختیاریه، میشه چشم را به هم گذاشت، ولی چشم باز و هوای روشن و فاصله متناسب اگر حاصل بشه، مقدمات حاصل باشه، دیدن اختیاری نیست، دیدن قهریه. نمیشه انسان هر چه زور بزنه نبینه نمیتوانه، چش که باز باشه، هوا روشن باشه، فاصله متناسب باشه، حتما دیدن حاصل میشه. یک امر بحریه. یقین هم همینطوره. یقین هم اگر شرایطش حاصل باشه شخص نمیتوانه یقین نکنه. یک امر قهریه. برای همین حجت خدا واضحه. هست در احادیث که بعضی از مشرکین می آمدن اینجور می گفتن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله که ما نمی آییم خدمت شما که بشنویم حجت بر ما تمام بشه. حضرت می فرمود خدا حجت را بر شما تمام می کنه. اتمام حجت با خداست. حجت اینجور حاصل می شه. پس یقین کردن یک امر قهریه. وقتی چشم رو انسان باز کنه، هوا صحیح باشه، فاصله متناسب باشه، حتما یقین میکنه. اگر شخص بخواد اینجا چشم عقلش را ببنده، به براهین الهی بیتوجهی بکنه، بعد یک جای دیگر به زور چشمش را باز میکنه تا بهش اتمام حجت نکنن، عذابش نمی کنن. اگر اینجا شخص چشمش را ببنده که بخواد حق را نبینه، حق را بهش می فهمانن. یعنی خدا کسی که عذابش میکنه، این به یقین می رسه بر بطلان خودش، بعد عذاب میشه. اگر اینجا بی اعتنایی کنه شخص به دین خدا، خداسته اونجا با عذاب، با سیخ داغ حالش میکنه. امر دین یک امریه که اصلا خلقت بر مبنای این صورت گرفته. مشکله، مهمه، اهمیت داره. خلق نشدیم برای زندگی روزمره، خلق شدیم برای دین، برای معرفت، برای یقین. پس فرمود وقتی که اینجا فرصت داریم در دنیا، تا وقتی زنده هستیم این وقت را داریم انشاءالله. امام علیه السلام فضلشون را شامل حال ما کردن و انشاءالله خواهم کرد. اگر انشاءالله چشم عقلمون را باز کنیم، اگر که مثل چشم ظاهرمون، اگر هوا هم هوای روشنی باشه، فاصله هم متناسب باشه، در اینجا برهانها و دلایل عقلیه. برهان با امام علیه السلامه. ما فقط چشم عقل را باید باز کنیم، انصاف داشته باشیم. برهان را حجتهای خدا به ما القا میکنه. این کتاب القای برهانه. اگر در برهانها اعتنا بکنیم، توجه بکنیم، با شرایط اینها را محکم بگیریم، قهرن انشاءالله تعالی به یقین میرسیم. بعد وارد برهان‌های بعدی شدیم. در اولین برهانی که بزرگوار علالله مقامه به عنوان دلایلی که ارائه میشه برای شناخت خدا، برای طلب دین، طلب معرفت، دلیل اول این بود که هیچ شیئی به خودی خودش واجد نمیشه. هیچ فاقدی، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. اگر نگاه کردیم یک شیء ساکنی حرکت کرد، خودش را حرکت نداده، نادار دارا نمیشه. این را عقل خوب میفهمه. این را یک محرکی حرکتش داده. یا اگر یک شیء حرکت کننده ساکن شد، به خودی خودش ساکن نمیشه. یک مسکنی ساکنش کرده. اگر یک شیء گرمی سرد شد، یک شیء سردی گرم شد. اگر یک شخص بی پولی پولدار شد، اگر یک شخص مریضی صحیح شد، اگر یک صحیحی مریض شد، هر صفتی که یک شیء نداشت بعد واجد شد، یک غیر، یک دارایی این را داراش کرده. میخواییم به کجا برسیم؟ میخواییم به اینجا برسیم. ما تمام این آفرینش را، قبضاتش را در خودمون داریم. آفرینش از جماد تشکیل شده، از گیاه تشکیل شده و از حیوان تشکیل شده و از انسان نوعش، انواعش. ما انواعش را در بدن خودمون، در نفس خودمون داریم. حجت خدا تمام، الحمدلله. هم جماد داریم، هم گیاه داریم، هم حیوان داریم، هم اینجا انسان داریم. هر جمادی که نگاه کنیم هیچ صفتی از صفات خودش را مالک نیست. همین جماد ما، موی ما سیاه سفید میشه، پوست ما پژمرده میشه، چشم ما خراب میشه، جسم ما خراب میشه، گیاه ما بزرگ میشه، جسم ما کوچک میشه، غذا را هضم میکنه، دفع میکنه. اصلا هیچ به اختیار ما نیست. کبد ما خراب میشه، قلب ما مشکل میخوره، گیاهش، جمادش، حیوانش، هیچ به اختیار خودش نیست. یعنی هیچ مالکی از صفات خودش نیست. انسان ما، خیال ما، الان یک خیالی داریم، فردا این معامله را بکنیم، فلان شی را بخریم، سود در این هست. از اینجا میریم بیرون، یک خیال دیگر میاد، اگر این کار را بکنم ضرر میکنم، این کار دیگر را میکنم. پیوسته در تغییر و تغییریم. نه مالک صحتیم، نه مالک جوانی، نه مالک پولداری، نه بی پولی، هیچ مالک هیچ چیز خودمون، مرگمون، حیاتمون، هیچ چیز را مالک نیستیم. همه مالک خدا همینطوره، همه ناداره. پس یک واجد اینها را واجد میکنه، یک مالک حقیقی. میخوایم اول، قدم اول، این مالک ملک را بشناسیم. انشاءالله قدم به قدم فرمود، وقتی توحید را محکم کردیم، بعد نبوت را انشاءالله محکم میکنیم، بعد همینجور امامت را، بعد انشاءالله رکن رابع را. پس قدم به قدم میخوایم در این کتاب مبارک حرکت کنیم. پس دلیل اول این بود که هر شیئی به خودی خودش واجد نمیشه، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. بعد بزرگوار بعضی از فروع این مسئله را هم توضیح داد که اگر در بعضی از ذهنها یک جای سرابی ایجاد میشه، ترائی میکنه، به قول بزرگوار، از جمله حرکت طبیعی را توضیح داد که مردم یک حرکتی بعضی ها برای خودشون تعریف میکنن به حرکت طبیعی، که مثلا یک سنگی را از یک ارتفاع رها کنیم، این به خودی خودش حرکت میکنه. فرمود این هم به خودی خودش حرکت نمیکنه، چون هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. این به واسطه دافعه و جاذبه افلاک حرکت میکنه، یا جاذبه زمین حرکت میکنه. یعنی یک چیزی این را جذبش میکنه، یک چیزی این را دفعش میکنه که حرکت در این ایجاد میشه. هیچ شیئی به خودی خودش حرکت نمیکنه. اگر همین فرشی که روی زمین هست، این الان سکونی که داره، این فرش میشه حرکت کنه، میشه ساکن باشه، نه خودش ساکنه نه خودش متحرک. دلیلش چیه؟ اگر این زمین زیر این فرش را خالی کنیم، این فرش سقوط میکنه به پایین تر. پس الان این فرشی که ساکنه، دافعه زمین زیرش این را ساکن کرده. یعنی دافعه که از بالا هست با دافعه که از پایین هست همدیگر را خونسا کردن. این الان در این وضعیت به تعادل رسیده، ساکنه. پس هیچ چیزی نه خودش ساکن میشه نه خودش حرکت میکنه. همه فاقدن در این ملک خدا، در این آفرینش. ادامه مطلب هست. پس قدری در این مطلب فکر کن و بیا که حرکت طبیعی معنا ندارد، اگرچه گویندگان بسیار باشند و چه بسیار سخنها که از کثرت شنیدن و کثرت گویندگان معنوس و مقبول و مسلم شده، و چون با فکر و تدبر از پی آن بروی اصلی نخواهد داشت. پس بدان که از برای افراد جذب و دفعی است که جذب می کند به سوی خود هر لطیفی را به اندازه لطافت آن، و دفع می کند هر کثیفی را از خود و دور می کند آن را به اندازه کثافت آن. پس چون زمین ثقیل‌ترین عناصر است، آن را از همه سمت‌ها از خود دور کرده به طوری که در وسط قرار گرفته، و چون آب قدری از خاک لطیف‌تر بود، به قدر لطافت آن آن را رو به خود جذب کرد، و چون از آتش و هوا ثقیل‌تر بود، به قدر ثقل آن آن را از خود دور کرد. پس آب در زیر هوا و روی خاک قرار گرفت، و چون هوا از آب و خاک لطیف‌تر بود و از آتش ثقیل‌تر بود، به قدر لطافت آن آن را رو به خود کشید، و چون از آتش ثقیل‌تر بود، به قدر ثقل آن آن را از خود دور گردانید، و چون آتش از همه عناصر سبک‌تر بود، آن را به قدر سبکی آن رو به خود جذب کرد و بالای همه عناصر قرار گرفت، و چون هوا از آب و خاک لطیف‌تر بود و از آتش ثقیل‌تر بود، به قدر لطافت آن آن را رو به خود کشید، و چون از آتش ثقیل‌تر بود، یه خود قبل‌تر برگشید، به قدر ثقل آن آن را از خود دور گردانید، و چون آتش از همه عناصر سبک‌تر بود، آن را به قدر سبکی آن رو به خود جذب کرد و بالای همه عناصر قرار گرفت، و چون از خود فلک ثقیل‌تر بود، آن را در زیر خود جا داد، و همچنین از امر در قرار گرفتن هر فلکی در مقام خود. پس در واقع جذب و دفع حقیقی در عالم اجسام از فلک نهم است، که هر لطیفی را به قدر لطافتش رو به خود کشیده و هر ثقیلی را به اندازه ثقلش از خود دور کرده. پس اگر بالقصد کسی آب را برد به زیر خاک و خاک را بالقصد آورد بالای آب، و قوت قاصر باید لامحاله غالب باشد بر جذب و دفع افلاک در موضع قصر. پس مادام که قاصر قصر می کند، آب در زیر خاک قرار گیرد، و چون رفع قصر شود، فلک جذب کند آن را به سوی خود، فلک جذب کند آب را به سوی خود به قدر لطافت آن، و دفع کند از خود خاک را و دور کند آن را به قدر کثافت آن. و همچنین است امر قصر در میان هر عنصر لطیفی به نسبه به عنصری کثیف‌تر و متولدات از عناصر، بلکه در میان فلکیات و عنصریات. در اینجا بزرگوار وارد یک بحث حکمی شدیم که اول یک پیش زمینه احتیاج داره که در فصل بعد تأکید روی این صورت میگیره، الان این را مطرح کنیم، بعد توضیح عبارات بزرگوار را شرح کنیم انشاءالله. این هستش که دلیل عقلی، برهان عقلی در عرض علم عادی نیست، عقل در عرض نفس نیست، در عرض علم عادی نیست، دلیل عقلی در طول دلیل علمی هست. علم یعنی دانشی که وجود داره، متعارف در میان مردمه. الان مثلا میگن علم جدیده، علم قدیم را قبول نداره. به علم مثلا قبل از این انقلاب در اروپا که بهش میگن عصر رنسانس، انقلاب صنعتی، به اون علم میگن علم قدیم. به این علمی که بعدش پایه‌گذاری کردن و تعاریف را عوض کردن میگن علم جدید. دلیل عقلی در عرض علم نیست، که اگر علم قدیم را کسی آمد باطلش کرد به قول خودش، دلیل عقلی باطل بشه. نه، دلیل عقلی باطل نمیشه. الان این را بزرگوار به یک زبان قاطعی بیان می‌فرماد که تمام افسار شیاطین، شیطان در این خیلی حیله می‌کنه. آنچنان بزرگوار شیاطین را به قل می‌کشه، به زنجیر می‌کشه، دیگه ابدا کسی اگر بر این مطلب واقف بشه دوچار شک و شبه نشه. الان خیلی شبهات در اینه، میگن که آسمان ها الان علم جدید ثابت کرده آسمان وجود نداره. علم جدید ثابت کرده زمین میچرخه، خورشید ثابته. علم قدیم بود که میگفت که خورشید میچرخه زمین ثابته. در علم قدیم بود میگفتن افلاک دافعه دارن. علم جدید میگه دافعه و جاذبه از زمین، جاذبه مال زمین. عقل چه میگه؟ عقل میگه هیچ ناداری به خودی خودش دارا نمیشه. یک شیعی از یک جا حرکت کرد بر اثر جاذبه و دافعه. میرسیم بزرگوار این را با لسان قاطع توضیح میدن. این شیعی که حرکت کرد چه اسمش را بگذاریم به واسطه دافعه افلاک، چه بگذاریم به اسم جاذبه زمین، هر دو چه میگه؟ کسی نمیتوانه عقل را باطل کنه. هر دو میگن بر اثر یک دفع و جذبی حرکت کرد، خودش به خودی خودش حرکت نکرد. اسمش را اینها گذاشتن گرانش. قدیم میگفتن دافعه فلک. بزرگوار این را الان بر اساس دافعه افلاک توضیح داد. در فصل بعد، برهان بعد، با جاذبه زمین توضیح میدیم. هیچ فرقی نمیکنه. چون دلیل عقلی ما میگه هیچ شیئی به خودی خودش حرکت نمیکنه. بر اساس دافعه افلاک ما 9 تا آسمان داریم، 7 تا آسمان داریم، به اضافه کرسی، به اضافه عرش میشه 9 آسمان، 9 فلک. 7 آسمان، کرسی و عرش. آسمان اول میگفتن که فلک قمر، آسمان دوم فلک عطارد، سوم زهره، چهارم خورشید، پنجم مریخ، ششم مشتری، هفتم زحل. اینها سیاراتن، حرکت میکنن. بعد اونجایی که اون پرده‌ای که درش ثوابت را، ستاره ها را میبینیم، اسمش فلک ثوابت یا کرسیه. کرسی که گفته میشه همینجای از ستاره ها دیده میشن. عرش هم پشت اینه، پشت این پرده عرشه که در غیب اینجاست دیده نمیشه، اگرچه طول و عرض ارتفاع داره جسمه، ولی در پس پرده کرسی. کرسی مثل یک پرده روی عرش را گرفته. 9 تا آسمان داره. در علم قدیم که منشأش از علوم انبیاء علیهم السلام بود، اگرچه درش تغییر و تغییر زیاد دادن، دخل و تصرف درش زیاد صورت گرفت، فساد درش زیاد شده، ولی اصلش از دعوت انبیاء علیهم السلام بود. برای همین علم قدیم به حقیقت نزدیکتر تا علم جدید. بزرگواران تنقیح میکنن اون جاهایی که باید اصلاح بشه را به دلیل عقلی ثابت میکنن که اصل موضوع چه هست. تمام فعل و انفعالاتی که در این زمین صورت میگیره به واسطه عرش به اینجا میرسه. این دافعه و جاذبه از افلاک میاد، همه به واسطه عرش فلک نهم که در اینجا ذکر فرمود. از اون عالمهای غیب، از عالم مثال، از طریق عرش به اینجا فیض میرسه. در اون حدیثی که میفرماد حضرت آدم فلان میوه ها را روی این زمین آورد و تخمش را کاشت، میفرماد کسی فکر نکنه از اون بهشت بعضی برداشتن اینجا بکارن. اصلا اون بهشت جنسش با اینجا فرق میکنه، یعنی در عرش این را، فیضش را گنجاندن، از طریق عرش در این زمین این گیاه تشکیل شد. معنای اصلیش یعنی این. پس هرچه اینجا دخل و تصرف صورت میگیره به واسطه فلک نهمه. آسمان اول که فلک قمر باشه، در زیرش ما 4 تا پوسته داریم، 4 تا کره داریم. اول ثقیل‌ترین و کثیف‌ترینشون همین کره خاک. این خاک که مرکز عالمه و از همه عناصر کثیف‌تر، ثقیل‌تر و ساکنه در حکمت قدیم. یک درجه لطیف‌تر روی این اسمش میشه آب. آب روی خاک. یک درجه لطیفتر، عنصر لطیفتر روی آب اسمش هواست، و یک درجه لطیفتر روی هوا آتش. افلاک لطیفتر هستن از این عناصر، دافعه اخلاق اینجوره، هر جسمی که کثیف‌تر باشه بیشتر هدش میدن به طرف این خاک، هر جسمی لطیف‌تر باشه کمتر هدش میدن، بالاتر قرار میگیره. مگر بالقصر، بالاجبار یک چیزی را یک جایی قرار بدیم، مثلا فرض کنید یک خیکی را، مشکی را پر از هوا کنیم، یک بادکنک را پر از هوا کنیم ببریم زیر آب، اگر رهاش کنیم دافعه افلاک این را میاره روی آب، ولی اگر با دست این را بالقصر یعنی به جبر به زور نگهش داریم در ته آب میسته، ولی اگر رهاش کنیم دافعه فلک میگه که هوا از آب لطیفتره، نباید این هوا زیر آب بیسته، باید هوا بیاد کجا؟ بیاد روی آب. دافعه یعنی که کمتر این را خودش میده، بعد به یک لحاظ جاذبه میشه، یعنی کمتر خودش میده این بیاد بالا، اون را بیشتر خودش میده پایین تر نگه داره. یا مثلا آتش رو، شما آتش رو هر جا روشن کنید سر و بالا میاد یا سر و پایین میده؟ سر و بالا میاد. اگر در هوا آتش رو روشن کنید سر و بالا میده، چرا؟ چون آتش از هوا لطیفتره، دافعه فلک هوا را در زیر آتش قرار میده، پس آتش باید کجا بیاد؟ بالاتر بیاد، دفعش کمتر این را رهاش میکنه بیاد بالا. پس تمام فعل و انفعالاتی که در این عالم هست به واسطه در حکمت قدیم دافعه افلاک. در علم جدید، الان میرسیم به علم جدید، علم جدید میگن نه ما افلاک اصلا انکار داریم، قبول نداریم، جاذبه و دافعه از زمینه، آتش هم قبول نداریم، یا ماده یا انرژی. اول میگفتم قانون بقای ماده، بعد خودشون ردش کرده، گفتن ماده ها را میبینیم با هم ترکیب شیمیایی که میکنن مقداری از جرم ناپدید میشه، گفتن قانون بقای ماده و انرژی، میگن آتش انرژیه، ماده تبدیل به انرژی میشه، انرژی آزاد میشه، فرق نمی کنه. اتفاقا این بهتر کار ما رو راحت تر میکنه. یک چیز بود به اسم ماده، یک جوهر بود به اسم ماده، ناپدید شد، تبدیل شد به یک جوهر به اسم انرژی. یک شیئی از بین رفت معدوم شد، یک شیئی دیگر ایجاد شد. هیچ واجدی به خودی خودش واجد نمیشه. پس اون ماده‌ای که از بین رفت یعنی خودش مالک خودش نبود، صفاتش ماده خودش نبود، یک کس این را خلقش کرده بود. این انرژی جدیدی هم که خلق شد، ایجاد شد، یک کس این را خلقش کرده، هیچ ناداری به خودی خودش دارا نشده و نمیشه. عقل نمیشه کسی بیاد باطلش کنه. پس چه علم قدیم چه علم جدید فرقی برای ما نمی کنه. پس این آدم یک خالق داره، متصرف داره، بعد می خواهم ثابتش کنیم متصرف این آدم کارهاش از روی تدبیره، چقدر حکمت داره، چقدر مدبره، تدبیرهایی داره که مدبرین در تدبیرهای این خالق عقلهاشون حیرانه، چقدر صاحب تدبیره، چقدر روشنه، چقدر واضحه. امیت اینان لاتراب سید و شهده ها می فرماد کور بشه اون چشمی که توی خدا را نبینه و هوه علیه ها رقیب، توی خدا حافظ این چشمی، تو این چشم را چشمت کردی، کور بشه چشمی که تو را نبینه. در این برهان پنجم می خواهم وارد این مبحث بشیم. بزرگوار علی الله نوامه گفتیم دلیل و برهان از خداست، از حجتهای خداست، فقط ما باید انصاف داشته باشیم. همین چه بسیار از مردم را میبینم، این فقط ابتداش را میخوانیم، بعد انشاءالله باز بقیهش جلسه بعد باشه. مانند اطفال در نزد شنیدن دلیل و برهان، که چون مادر به طفل گوید قربان لبان شکرینت گردم، گوید من شکر میخواهم. بزرگوار مردم این اصل را طعنه میزنن، واقعا همینه. و چون گوید فدای چشمان بادامیت شود، گوید بادام میخواهم. پس چه بسیار از مردم خصوص متنصرین این امت، یعنی نصرانی معابها، یعنی قرن زده ها. پس چه بسیاری از مردم خصوص متنصرین این امت که چون میشنوند که انسان اسمی از آسمان و زمین میبرد، میگویند فرنگی ها انکار وجود آسمان را دارند، پس تو اول ثابت کن که آسمانی هست بعد اسمی از آن ببر. و چون میشنوند که اسمی از حرکت آسمان برده میشود، میگویند فرنگی ها زمین را متحرک و شمس را ساکن میدانند، و چون از جذب و دفع افلاک چیزی شنیدن، میگویند این قوه در زمین و اجزای زمین است، چه دخلی به آسمان دارد. از این قدیل سخنان از بسیاری از مردم، خصوص کسانی که نصارا را معصوم بی خطا می دانند و معصومین حقیقی را خطاکار می خوانند، سر می زنند. انشاءالله گفتیم، خلاصش را گفتیم. شرح قاطع این بزرگوار را علی الله مقام زنده باشیم در جلسه آینده خواهیم خوان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.